بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 26 خداشناسی، صفحه 163. یکی از محوری ترین اصول اعتقادی امامیه در اسلام این است که امام مظهر ذات خداست و یا آینه دیدار با خداست و یا این که دربی است که از طریق آن می توان به خدا رسید و خدا را دیدار کرد و یا این که وجود وی همان عرش خداست. این اعتقاد در تداوم تاریخیش در فرهنگ عرفانی ما تحت عنوان مراد یا پیر یا قطب و امثالهم وارد شده است و چون این است که یک مؤمن و مرید باید بداند که پیر او همان خدای اوست و یا لااقل بایستی چون این فرض کند تا این فرض محقق گردد. مثلا آنگونه که در رابطه مولای رومی و شمس تبریزی رخ داد. مسئله رویت خدا در یک انسانی که امام یا مراد یا پیر نامیده می شود تا این حد کامل و واضح فقط در فرهنگ اسلامی وجود دارد و اعتقاد بر این است که خدا تجسد بشری یافته است. بلذا هر انسان خداجویی بایستی در جستجوی امام باشد که همان مظهر خداست و بر حسب چنین اعتقادی خدا نخستین بار در وجود علی علیه السلام آشکار شده است و زان پس نیز همواره در وجود یک انسان در روی زمین حضور دارد که بایستی یافته شود و این کلام معروف پیامبر و شرح این حدیث از پیامبر به نقل از امام صادق واضح تر شده است، زیرا بی از امام زنده سخن گفته است، یعنی کسی که امام زنده را نیافته است کافر است. لذا امامان مرده مثل پیامبران مرده می باشند و پیروان این مردگان نیز کافران محسوب می شوند که این نیز بر حسب نظر ما یکی از صور رایج مذهب و خدای تاریخی است که یکی از شدیدترین صور شیطنت می باشد. به هر حال خدا به عنوان یک ایده و احساس و یا علم و یا ایمان نیز همچون آرزو و آرمان است که شاید کلی ترین و ذاتی ترین آرمان ها محسوب شود و یا همچون یک نیاز کلی که شدت و حدتش در مراحل مختلف زندگی تفاوت پیدا می کند. پس مثل هر نیاز یا آرمان یا ایده ای طبیعتاً در انسان میل به تحقق و تعین دارد تا هم تبدیل به یقینی کامل گردد و هم آن آرمان و نیاز انسان را به طور کامل برآورده نماید. پس میل به دیدار با خدا در همین جهان بستگی به میزان اعتقاد و نیاز به خداست و پس طبیعی است که چنین میلی در مؤمنان و عارفان به شدیدترین وضعی وجود داشته باشد، همانطور که در عرصه تجربیات حواس بشری هیچ یقینی بهتر و مطمئن تر از دیدن نیست و فهمیدن و احساس کردن و بوییدن و شنیدن و لمس کردن جملگی در درجاتی پایین تر قرار دارند. هرچند که دیدنی که با پشتوانه ایمان و نیاز قلبی و جستجوگری و حقیقت یابی نباشد لزوماً یقین به بار نمی آورد و هیچ نیازی را برطرف نمی کند و هیچ تفسیر و اطلاعی را در انسان ممکن نمی سازد. این وضع شامل حال همه مسائل بشر می شود. مثلا کسی که بی تلاش و بدون نیاز مسلم و حقیقی به ناگاه به یک ثروت بادآورده برسد، طبیعتا این ثروت برای وی جز تباهی و بدبختی به بار نمی آورد. همینطور است مشاهده متکبران و منکران درباره حجت‌های آشکار خدا و نیز درک پیامبران و مردان حق. بنابراین نیاز و تلاش کمترین شرط لازم برای رسیدن به باور و یقین است نسبت به آنچه که دیده می شود و دیدن البته در نزد بشری شاه همه حواس‌های دیگر است و گویا همه حواس‌ها در دیدن است که به اطمینان میرسد و حق خود را مییابد. دیدن نه تنها عرصه کاملترین باورهاست بلکه عرصه چیزی بسیار برتر از یقین است، یعنی عشق. عشق نیز خود عالی ترین حد باور و یقین است، تا آنجا که انسان را کاملا و با تمامیت وجود و با اختیار کامل تسلیم آن چیزی می کند که می بیند. پس عشق به خدا نیز نمی تواند بدون دیدن وی محقق گردد و در غیر این صورت خیال و وبال و چه بسا جنونی بیش نیست که سراسر تناقض‌آور و عذاب است. و پرستش خدا که در واقع همان عشق به خداست، جز از طریق دیدن او ممکن نمی شود. و شرک که در اسلام ظلم عظیم و گناه نابخشودنی محسوب شده است، محصول یک عشق ادعایی می باشد، یعنی خدا پرستی نسیه، یعنی نادیده دعوی عشق کردن. همانطور که در قرآن آمده، چون این خدای ذهنی هوای نفس است و نه عشق و تسلیم. آنگونه که از روایات تاریخ مذهب برمی آید می توان گفت که نبوت و وحی انبیا همانا خداشنوی است، یعنی شنیدن صدای خدا. ولی امامت و عرفان عرصه خدا بینی است، ولی البته از گوش تا چشم فاصله بسیار زیادی است و ختم نبوت در اسلام را می توان به عنوان این وضعیت جدید تلقی کرد که دیگر خدا با کسی حرف نمی زند و بلکه زین پس بایستی خدا دیده شود. و اما باز بر اساس همین اعتقادات دینی که به واسطه تاریخ به ما رسیده است، می دانیم که خدا در خلقت انسان از روح خود در او دمیده و از صورت خود به او صورت داده است. هرچند که این نوع روایات در نظر اکثریت حتی علمای دینی در طول تاریخ با چشم تردید نگریسته شده و حتی روایاتی نادرست تلقی گردیده است، الا از جانب عرفا که به شدت محور اعتقاد و تفکراتشان بوده است. بنابراین اگر قرار است در این دنیا خدا دیدار شود، بر اساس این اعتقادات بایستی در صورت بشری دیدار شود. در این باره احادیث بسیاری در اسلام وجود دارد که اساساً به حضرت علی نسبت داده می شود، تا آنجا که بر این اساس می توان به این نتیجه رسید که علی محل ظهور کامل جمال و صفات پروردگار بوده است. احادیثی از این قبیل که من گنجی نهان بودم و چون دوست داشتم خود را معرفی و آشکار سازم، به کار خلقت عالم و آدم پرداختم. و یا این سخنان منسوب به علی که خدا جز در وجود ما پرستیده نمی شود. و این سخن که هر که مرا ببیند خدا را دیدار کرده است. و یا این سخن کلی پیامبر اسلام که هرگاه مؤمنی مؤمنی را دیدار کند خدا دیدار شده است. ولی می دانیم که این قبیل اخبار و روایات در میان مردم و حتی اکثریت علمای دینی کمترین توجه را برانگیخته است و بلکه اساساً مواجه با اکراه و انکار و بلکه ادابت بوده است. و این دال بر آن است که گویی اکثریت بشر کمترین میل و نیاز به دیدار خدا ندارد و خدای نسیه و خیالی را بیشتر میپسندد، یعنی در واقع نبود خدا را بر بودش ترجیح میدهند و این نوع مذهب و خداخواهی و خداپرستی علناً همانا نابودی پرستی است و این خدای کافران میباشد. خدایی که بهتر است وجود نداشته باشد و گویی نبودش مفیدتر است، و یا این که اصلاً مقدستر از آن است که وجود داشته باشد. و این بزرگترین راز علت امام کشی و عارف کشی در طول تاریخ بوده است که حتی میتوان آن را خدا کشی نیز نامید. و به همین دلیل انبیا و اولیا و عارفان که شبیه‌ترین صورت به صورت خدا هستند، زیرا بیش از دیگران او را جستجو کرده و به او نزدیک شده اند، به شقیانه ترین وجهی به قتل رسیده اند. مثلا قطع قطع شدن، زنده به گور شدن، مصلوب شدن، سوزانده شدن و شمع آجین شدن و امثالهم که هیچ جنایتکار دیگری تحت عنوان جرم یا گناه هرگز مشابه اینها زجه و شکنجه نشده است. آن هم نه به دست به اصطلاح کافران و منکران خدا، بلکه به دست مدعیان مذهب و خداپرستی، بلکه به دست روحانیون و رهبران مذهب شرک و خداپرستی نسیه. تمام واقعی ظهور خدا از انسان چیزی جز جستجوی انسان در یافتن خدا نیست. نبوت‌ها و کلاً معرفت مهمترین و ماندنی‌ترین ارزشش این است که انسان را عاشق دیدار حقیقت می کند و البته نه عاشق حقیقت، زیرا همانطور که گفتم فقط با دیدن است که عشق به حق به وجود می آید، نه با شنیدن و فهمیدن. یعنی وصف یار پدید آورنده عشق به دیدار است، نه عشق به یار. و این دو را همواره بایستی از هم تشخیص دهیم که عموماً تشخیص داده نمی شود. لذا می توان گفت که خداپرستی پیامبران خداپرستی خود خدا نبوده است، بلکه عشق به دیدار با او بوده است که به واسطه شنیدن او پدید آمده است. پس انسان بایستی قدرت خدابینی پیدا کرده باشد که البته این قدرت محصول عشق به دیدار اوست که چشم را به اشد بینایی می رساند و این چشم در همه جا او را می جوید. ولی در این حال فقط خدا می تواند خدا را ببیند. این به لحاظ منطقی نیز معقول است و به همین دلیل است که انسان خدای جوی گام به گام در جستجوی خدا به صفات و قوت خدایی نائل می آید و خود از چشم دیگران خدای گونه یافته می شود. به زبان رک و راست حقیقت این است که انسان تا خدا نشود خدا نمی بیند و همین است که علی در جهان جز خدا نمی بیند. و این در حالی است که مخلصان اطراف او جز در او خدایی نمی بینند و حتی برخی همچون ابن سنان علی را علناً خدا معرفی می کنند. و نیز باید دانست و فهمید که انسان خداجو گام به گام در جریان خدایگونه شدنش می باشد، که عشق به دیدار آنچرا که دارد می شود که در پوست و گوشت و حواس و خونش احساس می شود در او پدید آید، که به بیان واضح می شود گفت عشق به دیدار جمال باطن خیشتن است، که این جمال باطن در اولین دیدار با خدا و نیز همزمان با آن از جمال خود او آشکار می شود. و از اینجاست که امامت رخ می نماید در چشم مؤمنان مخلص. پس اینجا دیگر وادی در ورای چون و چراست، یعنی عشق به دیدار و عشق به یار مطلقاً قابل تفکیک نیست، حالان که تا لحظه قبل نه تنها قابل تفکیک بود بلکه تفکیکش واجب نیز بود و همان واجب بودن بود که این یگانگی را آشکار ساخت. اگر بتوانیم این واقعه دیدار را قبل از دیدار عینی در درجات پایین ترش، یعنی دیدار قلبی، عقلی، معرفتی درک کنیم، بهتر میتوانیم کل این جریان را به صورت یک واقعه واحد درک کنیم که توامن در درون و برون رخ میدهد. و این سخن معروف عارفان ما که هر چیزی را بایست نخست جستجو کرد و بعد یافت، الا دوست را که اول می‌یابی و بعد جستجویش می‌کنی که کیست. یک امر کلی دیگری نیز وجود دارد که مربوط به مقوله کلی دوست است. آن کسی که در نزد هر کسی دوست خوانده می‌شود از وادی کفر، جهل و فساد، فسق و فجور گرفته تا درجات ایمان، معرفت و خلوص جملگی امر واحدی را دارا می باشند و آن امر این است که هر کسی در دوست خود چون جلوه ای از خود را دیدار می کند او را دوست دارد و وجودش را بر همه نزدیکانش ترجیح می دهد. در حدیث قدسی نقل از حضرت علی علیه السلام درباره راز خلقت عالم و آدم خداوند چنین سخن گفته است: گوهری پنهان بودم، چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم دست به کار خلقت شدم. مهمترین مسئله و تناقض عظیمی که در این سخن وجود دارد آن است که خداوند در عرصه قبل از خلقت که جزو هیچ نبوده است قصد معرفی خود به چه کسی را داشته است. دو پاسخ برای این سوال می تواند وجود داشته باشد. نخستین که خداوند در آن عرصه از خودش نیز پنهان بوده است و لذا قصد دیدار با خود نموده است که خود را آشکارا در مقابل خود بیابد و لذا کل عالم هستی همچون آینه ایست که خداوند خود را در آن به تماشا نشسته است. و یا به بیان دیگر کل عالم هستی همان ظهور خداست برای خودش. البته از دیدگاه اعتقاد دینی چون این معنایی میتواند برابر با کفر باشد، زیرا با چون این تعبیری این گونه می نماید که خداوند قبل از خلقت نسبت به خودش جاهل بوده است و لذا عالم هستی را برای نیاز خودش خلق کرده است. پس گویی که خدا در ازل نیازمند بوده است، منتها نیازمند به خودش. و اما همین تعبیر به ظاهر کافرانه با مقداری تفسیر معنای دیگری نیز می‌یابد و آن این که اگر چنین انگیزه ای برای خلقت دال بر ضعف و نیاز خدا باشد، در غیر این صورت باید گفت که خدا در نزد خودش انگیزه ای برای خلقت نداشته است الا به بازی و عبث، که چون دیدی کفر بیشتری را در بر می‌گیرد. تازه آن نیاز نیز نیاز به غیر نبوده است بلکه به خودش بوده است. و اما پاسخ دیگری که درباره این سوال میتواند وجود داشته باشد آن است که بگوییم خدا میخواسته با خلقت جهان خودش را به غیر معرفی کند، غیری که در عرصه قبل از خلقت همان عدم بوده است، یعنی خدا به عنوان تنها موجود می‌خواست خودش را به نیستی معرفی کند که انسان هوشمندترین صورت معرفی خدا به نیستی است. و اگر این گونه باشد پس خدا محتاج معرفی خود به غیر بوده است و این تعبیر کفر شدیدتری را تداعی می‌کند. به هر حال تأمل و تفکر درباره انگیزه خلقت و معنای ذاتی و ازلی عالم هستی و مخصوصا انسان به هر تعبیری که باشد خالی از کفر نیست و اصلا تفکر در ذات هر چیزی همواره معنایی و اندیشه هایی به غایت کافرانه را به همراه داشته است که عرفا و فلاسفه وجودگرا در رأس کافران بزرگ تاریخ قرار دارند. همین عبارت که گوهری پنهان بودم این سوال را برمی انگیزد که این گوهر از دید و شناخته چه کسی پنهان بود که به هر حال اگر بگوییم از دید خودش پنهان و ناشناخته بود به توحید نزدیکتر است، زیرا در غیر این صورت مجبوریم بگوییم که به غیر از خدا هم وجود دیگری بوده است که این بنیادی ترین شرک است، یعنی شرک در وجود. و اگر جهان هستی مخصوصا انسان را غیر از خدا بدانیم پس مجبوریم خدا را محتاج به مخلوق خود تلقی کنیم که مخلوقش باید بر خدا منت نهد و او را بشناسد که این نیز کفر است. مگر اینکه کل عالم هستی را همان خود عیان شده خدا بدانیم که این تنها استنباط توحیدی از آن حدیث میتواند باشد، آن هم نه این که بگوییم حالا دو تا خدا داریم، یکی خدای پنهان و یکی خدای آشکار. همانطور که در فرهنگ قرآن ظاهر و حاضر و ناظر از اسماء خداست و غایب از اسماء خدا نیست و خدای غایب خدای کافران است نه مؤمنان، یعنی خدای کسانی که اصلا نمی خواهند خدا باشد. همانطور که نخستین انسان موحد در اسلام یعنی علی خدا را در موجودات عالم هستی می‌بیند. پس خدا در ازل خود را نمی‌شناخت و چون دوست داشت خود را بشناسد خلقت آغاز شد. پس عالم هستی تجلی عشق خدا به خودشناسی است. پس عالم هستی عرصه خودشناسی خداست و نیز جریان ظهور خداست برای خودش و نه غیر. زیرا غیری وجود نمیتواند داشت. پس جریان خودشناسی همان جریان تکوین جهان است و نیز انسانی که به عشق خودشناسی میرسد در واقع دچار عشق الهی شده است. عشق الهی در عرصه قبل از خلقت و به همین دلیل است که سرآغاز خودشناسی انسان همان سرآغاز خلق شدن به دست خیشتن است و این همان خداست که خود را آشکار می‌سازد. و از کجا معلوم که خداوند در عرصه قبل از خلقت یک انسان نبوده است؟ چه کسی می‌تواند عکس این را ثابت کند حالان که طبق همین اخبار دینی و خاص شیعی صورت و روح آدم از خداست؟ پس خدا از ازل یک انسان بوده است، انسانی مطلقاً تنها که به ناگاه به خودش آمد و از خودش پرسید من کیستم؟ و از همین جا خلقت آغاز شد. و اما این انسانی که در آن سوی انتهای عالم هستی در عرصه بعد از خلقت نشسته است و با خود میگوید که من کیستم کیست؟ این نیز هموست. اگر بتوانیم خودشناسی را به عنوان جریانی ابدی و بی انتها درک کنیم، همانطور که هر فرد بشری نیز هر بار و در هر مرحله از زندگیش به خودش می آید و می بیند که او آنچه که تا کنون بروز کرده است نیست و باز از خودش می پرسد پس من کیستم؟ خلقت جدیدی و حیات و هستی جدیدی آغاز می شود و این همان استمرار جاودانه من کیستم خداست. پس به یقین باید دانست که هر کس که جدن و با عشق نسبت به خودش به این سوال می رسد، اگر نگوییم که خود خداست، لااقل خلیفه خداست. اگر بگوییم که خداوند یک انسان است و تمام عالم هستی وجود او می باشد و با خلق این جهان خدا به طور کامل نیست شده تا جهان درست گردد، پس مسائل و موارد دیگری چون گردش کرات، خورشید و ماه، رسیدگی به مردگان، اجنه، ملائک و کل جهانی که مبتلا به تباهی و تبخیر است تحت فرمان چه کسی است؟ در این حال که می دانیم که خدا نیست، نشده است که این عالم موجودات از قبل نیستی او هستی یابد، بلکه خدا نیست بوده و اینک هست شده است. و آنچرا که در عالم اندیشه نیستی می نامیم که قبل از پدید آمدن این جهان می توانست معنا داشته باشد، این معنا همان خدا بوده است که اینک هستی یافته است. یعنی این همان نیستی بوده که دوست داشته آشکار شود و این نیستی همان گوهر پنهان بوده است. پس عارف کامل و موحد یعنی انسان کامل همان خداست که کل عالم و آدم را آینه ای در مقابل روی خودش دارد و خود را در آن میشناسد و میبیند و هرگاه که خود را نپسندید و گفت که این هم من نیستم، خلقت جدیدی آغاز می‌گردد، خلقتی برتر. جریان تنهایی در انسان در درجات گوناگونش همان جریان نیستی است و تصور کنید که بر روی زمین جز شما یک نفر هیچ انسان دیگری نباشد. آیا این حس تا چه حدی به حریم نیستی نزدیک است؟ حالا وضعیت را کامل تر نمایید و تصور نمایید که بلکه هیچ حیوان و گیاهی هم بر روی زمین نباشد و باز خود را احساس کنید که تا چه حدی بوی نیستی در شما احساس می شود. و اینک صحنه را کامل نموده و زمین را از زیر پای خود و آسمان را همراه با ستارگانش از بالای سر خود حذف کنید. اینک شما نیستید، منتها اصلاً نه به این دلیل که سقوط می کنید و اینک در وضعیت خدا در عرصه قبل از خلقت هستید، به شرط اینکه کل فضای خالی حاصل از نبودن جهان نیز در میان نباشد. در چنین وضعی از شما جز حس هستی محض که مترادف با نیستی است باقی نمی ماند، یعنی فقط و فقط هستید و نه بیشتر. این همان نیستی است و در اینجاست که از خود می‌پرسید که من چیستم. باز هم به یاد آوریم که از زمانی که هستی همان نیستی احساس و فهم نشود، هیچ چیزی به یگانگیش درک نمی شود. پس باید بدانیم که این عالم هستی همان نیستی آشکار شده است و انسانیت همان خداییت این ظهور است، یعنی عرش این ظهور و انسان کامل خود خداست که بر این عرش جلوس کرده است. و هرگاه که جهان را و حتی عرش خود را در شأن خود نبیند، دگرگونش می سازد و این دگرگونی را در کل گردش و تغییرات طبیعی و تاریخی و اجتماعی و به خصوص افول و طلوع تمدنها درک می کند. همواره جواب کامل من چیستم چیزی جز من نیستم نیست. و اینجا یافتن ازلیت خیش است، یعنی خدا در عرصه قبل از خلقت، آن گوهر پنهان. و این گونه است که خلقت آغاز می شود و این خدایی ترین سؤال و جواب انسان است. در حقیقت هرگاه که انسان نظر بر ذات خود کند، یعنی نظر بر خدا کرده است و این سؤال را از خدا می شنود و در واقع خداییت خیش را می یابد و لذا خلقتش آغاز می شود و انسان را در حال خلقتش شاهد گرفتیم. قرآن علت همه علتها و دلیل همه دلائل و منشأ همه اعمال و انتخابها چیزی جز دوست داشتن نیست، که البته به این زودی و آسانی ها رخ نمی نماید و اعتراف نمی شود. همین که از هر کسی که سوال کنیم که چرا چنین و چنین می کنی و بر این راه و روش زندگی می کنی، تنها پاسخی که می تواند همه مسائل و مسئول را قلباً و کاملاً ارضا کند این است: چون دوست دارم. و در اینجاست که هر سؤالی به پایان خود رسیده است، زیرا به آغازش متصل گردیده است. حال می توان به لحاظ منطقی به جای چون دوست دارم چنین گفت: چون خوشم می آید. و بدین گونه است که به طرز حیرت آوری می بینیم و مجبوریم که باور کنیم که هر انسانی به کلیت آنچه که هست قلبن راضی است و با تمام وجود آن را انتخاب کرده و ترجیح داده است و ما بقیه شکایت ها و زور زدن هایش فقط و فقط به قصد کامل کردن و به غایت رساندن این انتخاب است و به بیان دیگر به قصد به ظهور رسانیدن خیشتن است. البته هر فردی در نزد خودش تا رسیدن به فهم و تصدیق آنچه که هست به عنوان من دوست دارم که این گونه باشم راه زیادی در پیش دارد. و البته بسیار اندکند انسانهایی که در این حیات خاکی خود موفق به طی کامل این راه می شوند و مقام دوست داشتن را در خود می یابند، یعنی مقام اختیار و انتخاب و رضا، یعنی این مقام معرفتی که من هرگز مجبور نبودم و بلکه خود خواستم که چنین سرنوشتی داشته باشم. و البته طی طریق چنین راهی همان خودشناسی است، راهی که آدمی در جستجوی خود خدا را در خود می‌یابد و یا بالعکس در جستجوی خدا به خود می‌رسد و می‌بیند که این همان است. به میزانی که کسی را دوست می‌داری و این دوستی به واسطه برآورده شدن نیازها سست نمی‌گردد و از بین نمی‌رود، به همین میزان تو در عرصه‌ای قرار داری که خداییت خود و خودیت خدا را تجربه می‌کنی و عرصه‌ای که همه علت جویی و چون و چرایی زندگی تو از میان می‌رود و به طرز اسرارآمیزی پاسخش یافته می‌شود. و برای همین است که دوستی در میان افراد بشری حتی در مبتذل‌ترین درجه‌اش از هر خویشاوندی دیگری مهمتر و مقدس‌تر است، گویی که انسان در حضور رحمت خدا قرار دارد. و این به میزانی است که یک غیر یا دوست مظهر خویشتن خویش می‌گردد و این تجربه یگانگی است در درجات گوناگونش. بنابراین حریم دوستی در هر حدی که باشد برای یک فرد عیناً حریم خداست و لذا دوستی عرصه خالصانه ترین تجربه دینی انسان است، تجربه متافیزیک. در اینجا میتوان گفت بیش و پیش از اینکه خود دوست در حکم وجود خدا باشد، دوستی است که خداست، خداییت، انسانیت. زیرا بین خود و خدا جز خود حائل نیست و این خود جز به واسطه معرفت بر خود از بین نمی رود. یعنی خودشناسی همان تیغی است که این پرده را می درد. بنابراین همانطور که خود و خدا هر دو فقط ایده هایی بیش نیستند و به فرض محالند، ولی در عوض رابطه این دو ایده محال است که انسانیت و خداییت می باشد و به میزانی که این دو یکی می شود آن انسان خدایگونه و خدای انسانی آشکار می شود. دو دوست نیز همانطورند. به عنوان دو من هر دو به خودی خود حجابند، به میزانی که هر یک منش را در دیگری از دست می دهد، دوستی و خداییت انسان آشکار می شود و ارزش‌های آرمانی انسان واقعیت می یابد. پس حق با دوستی است و نه هیچ یک از طرفین، ولی در این حال حق به آن طرفی نزدیکتر است که بیمنتر است و این بیمنتر همانی است که در این دوستی مراد منظور شده است و طرف دیگرش مرید، و این به طور طبیعی رخ می نماید و تابع هیچ فرم و قاعده از پیش تضمین شده ای نیست. یعنی آن کسی که بیمنتر است خواه ناخواه مراد می شود، و در واقع آن که بیمنتر است مظهر مسلمتری از ظهور خداست، زیرا بیمن مطلق عالم وجود خداست. و به همین دلیل در کبابر خدا در نزد انسان تا این حد ثقیل و حتی محال می آید. زیرا انسان عرصه منیت مطلق است و این من تنها علت نفهمیدن و ندیدن آن بیمن است. زیرا انسان امانتدار من خداست و به همین دلیل جز از طریق من شناسی بی من شناسی میسر نمی شود. زمان به مثابه کشندگی و کشندگی در وجود انسان در رابطه با آن واقعه خاص الخاص انسانیت انسان، در واقع همان ابتلای انسان به ابلیس است که از قانون ازلی وجود پرتاب شده است و لن گردیده است. یعنی از نقطه اکنونیت که همان نقطه کون و هستی یابی می باشد دور شده است و از حق خود به میزان همین دوری محروم است، و این حق همان هستی انسانی انسان است و همان خداست. پس بدین لحاظ خدا همان اکنون است، یعنی همان نقطه‌ای که از آنجا زمان می‌جوشد و دور می‌شود. پس زمانیت و ابلیسیت مترادف است و در اینجا تاریخ و تاریخیت را نیز به عنوان عریان‌ترین صورت بشری ابلیس درک می‌کنیم، به همراه همه آن چیزهایی که با تاریخ و در تاریخ و از تاریخ به دست آمده است، حتی دین تاریخ که همان نفاق می‌باشد. یعنی دین خدا از اکنونیت وجود انسان رخ می نماید و نه از سنت و از وراثت تاریخ و نه به واسطه کتاب و روایت و فلسفه و تفسیر و امثالهم. و تاریخ همان عرصه مأموریت ابلیس در دور افتادن از اکنون وجود یا خدا در باری انسان است، و برای همین است که آنچه که تاریخ حقیقی مذهب و انبیا نامیده می شود که هرگز به واسطه روایات و کتاب قابل دریافت نیست، بخشی از ابتلای انسان به ابلیس است و نبرد انسان بر علیه ابلیس در این امتحان. بدین لحاظ می توان گفت از آنجایی که ابلیس از طرف خدا مأمور امتحان انسان است تا معلوم شود که آیا انسان مقام خدایی خیش را درک می کند یا نه، پس تاریخ چیزی جز عرصه این امتحان و زمان به خدایی انسان نیست. یعنی آن امتحانی که به واسطه آن انسان نهایتاً خدا را در خیشتن می‌یابد، یعنی مقام خلافت خیش بر جای خدا. و بدین لحاظ می‌توان گفت که طول زمان همان فاصله بین خود تا خداست، منتها خدایی که در خود نهفته است. پس زمانیت همانا فاصله از خود است تا خود خود و انسان تا به خود خود خدایی که در خود نهفته است. پس زمانیت همانا فاصله از خود است تا خود خود و انسان تا به خود خود نرسیده است. همراه و راهنمایی جز ابلیس ندارد و این همان وضعیت زمان در انسان است. و آن که به خود خود رسید از ابلیس رهیده است و از زمان جهیده است و اینک امام و صاحب زمان است و پیر کامل است که به میزان زمان از عمرش رفته است و از کل عمر هستی برخوردار شده است و هستی دار شده است و او همان خداست برای کسانی که در عرصه آخر الزمان قرار دارند و این عرصه را به میزانی که درک می کنند. دلایل عاطفی و عقلانی وجود دارند که هر یک به تنهایی می توانند پدید آورنده احساس و معنا و حضوری در وجود انسان باشند که تحت عنوان خدا قرار می گیرند. چون من نمی فهمم پس حتما کسی هست که می فهمد. چون من نمی توانم پس حتما کسی هست که می تواند. مخصوصا می تواند از پس من برایت و اراده مرا محقق سازد. چون نظمی مطلوب من وجود ندارد پس حتما نظمی مطلوب وجود دارد. و بالاخره چون خدا قابل شناخت و دیدن نیست پس حتما قابل اثبات و دیدن است. هر ایده و مسئله‌ای به همان شدت که محال و ثقیل می نماید، انسان را به سوی ایده خدا رهنمون می شود، به سوی متافیزیک. محال بودن خداست که وجودش را لازم می سازد و واجب وجودی می کند. چون وجود انسان چیزی محال است در عرصه معنا و نیازهایی که هرگز برآورده نمی شوند و برآورده شدنشان مستلزم وجودی محال است که ممکن می گردد. پس خدا به عنوان تحقق محالات پدید می آید و خودش مطلق محال می شود تا محال را ممکن سازد. خدا یک ایده مطلق در برای هر امیدی است. تا آنجایی که امیدی هست خدایی نیست و آنجا که یأس ثابت شد خدا پیدا می شود و انسان را پیدا می کند. خدا در نزد بشر در مرحله اول به عنوان یک بازی فکری است و این بازی چون به فاجعه و تراژدی انجامید مبدل به ناجی می شود. ناجی بازی بشر. انسان به میزانی که نه را می‌یابد و تجربه می‌کند و تصدیق می‌کند خدا را می‌یابد. انسان به میزانی که خدا را نه می‌یابد و خدا را نمی‌یابد می‌یابد. انسان خدا را آنگاه که مطلقاً نه یافت و نیافت و از یافتنش مطلقاً مأیوس شد یافته می‌شود. هم خدا و هم انسان. خدا تنها چیزی است که در یافته نشدنش یافته می شود و در نبودنش بود آست. خدا گویا که ضد هستن است، ضد هستی خودش و با هستی قایم موشک بازی می کند. به قول نیچه، اصلا چه دلیلی وجود دارد که انسان می گوید که مثلا من فلان چیز را احساس یا فهم می کنم؟ آنچه که حس، عاطفه و فهم و شعور و علم نامیده می شود، حاصل رویارویی انسان با جهان موجودات است، ولی خود احساس و ادراک بشری مستقل از این جهان و نیز مستقل از وجود خود بشر فهمنده به راهی می رود و جهانی جدید است. جهان سوم، جهانی که غیر از جهان فاعل و مفعول است، غیر از جهان شاهد و مشهود، غیر از جهان عالم و معلوم، جهان معرفت، جهانی که به لحاظ وجودی مترادف با نیستی است و به لحاظ معنا هم مترادف با خدا، جهان خدایی. معرفت در ذات خودش نیستی جوست و می توانیم بگوییم که خدا جوست، ولی معرفت معنا و واژه نیستی را ترجیح می دهد. معرفت دینی هم خاصه در اسلام همین طور است که گفته می شود خدا همواره از حس و ادراک بشر فراتر است. پس بهتر است که دست از سر خدا و واژه و معنای خدا برداریم، زیرا در غیر این صورت به گمراهی و رکود دچار می شویم. هرگاه گفتیم که خدا این است، از جریان معرفت ساقط شده ایم و در دین هم کافر گشته ایم و از حرکت باز مانده ایم. هرچند که این سقوط‌ها و کفرها و رکودها اجتناب ناپذیر است و همچون لحظات رفع خستگی می باشند. کاروان سرا، میهمان خانه، رخت خواب. مسئله این است که نور معرفت همان خداست و انسان به واسطه این نور به دیدار با خدا می رود. مکتب اصالت معرفت یا معرفت برای معرفت که ما نخستین و جدیترین باعث و بانیش هستیم و آن را معرفی کرده ایم و پس از قرون و اعصار احیایش نموده ایم، به این دلیل برحق است که تنها مکتبی است که عشق آفرین است و عشقی ابدی به همراه دارد. عشقی که مولد همه ارزش‌های انسانی و ناب دینی است و موجب خلقت و اخلاق خدایی است و تنها توشه آخرت و ابدی انسان است. انسانی که به موقع پیری و نزدیکی مرگ می‌رسد، جز آنچه که از عمرش فهمیده است، چیزی برایش باقی نمی‌ماند. پس حیات و هستی انسان مقصدی جز معرفت ندارد. معرفت همان نور ماندگار از هستی انسان است، نور وجود. معرفت همان نور وجود است، نور زمین و آسمان ها که به واسطه انسان کسب می شود. این نور به قول قرآن همان خداست. معرفت همان خداست و معرفت و خدا به یک اندازه غیر قابل تعریف هستند. برای همین است که شناخت شناسی در عرصه منطق و علیت غایتی جز پوچی یا نیستی ندارد و این غایت همان خداست که به منطق در نمی آید. این تصور که معرفت بایستی در خدمت چیزی باشد غیر از خودش، آفت معرفت است و فاجعه آفرین و سلطه‌زا و گمراه کننده. کل عالم و آدم خواه ناخواه در خدمت اعتلای معرفت است و جز این نمی تواند باشد و نیست. و معرفت اگر در خدمت انسان است، برای اعتلای خود معرفت است و انسان فقط و فقط در اعتلای معرفت است و در جریان و تلاش برای این اعتلا است که به سلامت و سعادت و رستگاری می رسد. انسان به میزانی که در خدمت معرفت قرار می گیرد، انسانیتش و حقایق و خصائل پاک انسانی را بروز می دهد. این انسان است که بایستی تسلیم معرفت باشد و نه برعکس. و بدترین چیز آن است که گفته شود که معرفت بایستی در خدمت خدا قرار گیرد، در خدمت اعتلای دین. حالان که خود دین در خدمت اعتلای معرفت است، ولذا غایت شریعت هم معرفت است. این خدایی که ظاهراً معرفت بایستی به خدمتش درآید، همان خود نفسانی و بی معرفت انسان است. انسان بی معرفت و ضد معرفت است. پس این ادعای دروغین و مکارانه که معرفت بایستی در خدمت دین و خدا باشد، بدان معناست که معرفت بایستی در خدمت بی معرفتی درآید. زیرا آنچه که ایده خدا نامیده می شود، کانون اشد جهل انسان است، زیرا خدا در همه حال از علم و حس انسان برتر است و مبرا از تصور و تفکر است. هرگاه انسان مواجه با این سؤال شد که حالا با این معرفتم باید چه کنم، دچار غفلت شده و از حق معرفت دور گردیده است. معرفت کافی است، تنها مترادف واقعی خدا کافی است می باشد، زیرا همه گشایش های عظیم در وجود انسان حاصل معرفت است و نه خدا خدا گفتن. عشق به معرفت حاصل معرفت در باره عشق است و نهایتاً هم در عشق شناسی کامل می شود. همانطور که معرفت برای معرفت به لحاظ ارزش‌های مادی امری عبث می‌نماید و عشق برای عشق نیز که تمامیت معنای عشق است به لحاظ منطقی عبث است. و همانطور که سرنوشت هر فرد و گروهی بر حسب عقل مادی تماماً به اتفاقات و شانس ها بسته است نیز امری عبث می نماید. بنابراین در عبث شناسی است که حق انسان و همه صفات و سرنوشت انسانی درک می شود و نه در علت شناسی. در اینجا عبث شناسی را عین خداشناسی می یابیم. همانطور که خداشناسی در عرصه ارزش‌های منطقی و مادی امری عبث می نماید. آنچه که عبث می نماید، آنچه که عبث یا شانس و بخت نامیده می شود، به این دلیل است به لحاظ منطقی و حس مادی مایوس کننده است که قابل محاسبه نیست و از احاطه هستی بشر خارج است و اصلاً از نیستی می آید، از خدا. متافیزیک همواره در نزد احساس و اعمال مادی بشر مقولاتی همچون عبث و خدا و یأس و نیستی و شانس مترادف آمده اند و به یکدیگر تبدیل می شوند و همواره بشر در غایت هر عمل و تجربه و احساس و اندیشه ای و نیز در غایت هر مرحله ای از زندگی و نیز در غایت زندگی دنیوی خود به این مفاهیم می رسد و از آن رهایی ندارد. همواره خدا بسیار مایوسانه و با اندوه مورد باور و پرستش بشر قرار می گیرد و در مواقع ناکامی های بزرگ و عبث های بزرگ و تباهی های بزرگ، آنجا که دیگر هیچ دلیلی باقی نمی ماند تا دال بر بدبختی باشد، خدا آخرین دلیل است، دلیل همه بیدلیلی ها، معنای همه بدشانسی ها و عبث ها و اتفاقات و نفهمی ها، فهم همه نفهمی ها، منتها فهمی که خودش به فهم نمی آید. در اینجا خدا مظهر ابدی همه جهالت های بشر است و انسان از فرط جهلش خدا را درک می کند و از فرط پوچیش خدا را معنا می کند. و آنکه بیشتر و بهتر خدا را و عبث را می شناسد در میان بشر، اسوه عبث و عبث پراکنی است و دنیای بشر را به طرز حیرت آوری در نظرش پوچ می نماید. بودا، سقراط، مسیح و نیچه. و انسان به میزانی که با عبث ستیزه می کند به آن مبتلا می شود. بزرگترین خداشناسان جهان نیز کسانی بودند که بیشترین تلاش را در نفی وجود خدا نمودند، همانطور که بزرگترین نیهیلیست‌ها نیز کسانی بودند که بیشترین تلاش را در جستجوی معنا نمودند. آنگاه که خدا کاملا نفی شد، اثبات می‌گردد و پیدایش می‌شود. آنگاه که همه معانی پوچ گردید، معنای واحد هستی رخ می‌نماید. در نزد اکثریت بشر حس و باور عدالت همچون حس و باور خداست و این خدای اهل دوزخ است که به عدل مبتلا شدند، به عذاب و حساب و قصاص. خدا باوری تحت شعاع عذاب، ولذا کافران به خدا بدبین هستند، همانطور که عشاق و عارفان خدا را تحت شعاع مهرش احساس و باور می کنند و به او خوشبین و امیدوارند. خدا در عرصه تجربه بشری همواره کمابیش حضور دارد، حضور قدرتی در برای امیال و اراده بشر. کافران بر این باورند که خدا در رابطه با آنها سخت گیری کرده است و لذا با وی عداوت می کنند و حتی وجودش را انکار می نمایند و مؤمنان هم بر این باورند که خدا در باره آنها بسیار آسان گرفته و از خطاها و گناهانشان درگذشته است و لذا خدا در نزد مؤمنان موجودی بسیار آسان و سهل و ممتنع می آید و این خود یک خطر و غفلت آفرین است و نیز امتحان عدل در نزد مؤمنان امتحانی بسیار سخت است و گاه به کفرشان می انجامد که امتحان مهر و رحمت برای کافران تا آنجا می انجامد که یاد خدا و کمترین اعتقاد به وی از میان می رود. بنابراین خدای عدالت و رحمت هر دو خدایانی ناقص و در خطرند و خطر آفرین هر یک به نوعی. و نیز خدایانی مادی هستند و تجربه مادی خدا در نزد بشر و یا تجربه مادی بشر از خودش که منجر به شناخت خدا می گردد. چون عدالت وجود دارد پس خدایی هست. چون مهر و بخشش وجود دارد پس خدایی هست. ولی خدای عارفان این گونه پیدا و باور نمی شود. خدای عارفان خدای معرفت آنهاست و سر فهیمه وجود است. آن چیزی از وجود است که وجود را به معرفت می کشاند و مبدل به نور معرفت می کند. و بلکه آن چیزی است که نور وجود را می نماید و وجود محض را معنا می بخشد و نهایتاً عین وجود می گردد. و این آن خدای یگانه است که هرگز دچار فراموشی در نزد بشر نمی شود. خدای ماده و خدای مادی همان خدای خیر و شر است. خدای سود و زیان است. خدای تن است و خدای دیالکتیکی است و گویی همان دیالکتیک است. ولی خدای عارفان خدای فراسوی نیک و بد است و خدایی است که من را تحقق می بخشد. خدای عارفان آن خدایی است که یگانگی خیر و شر را می نماید و کسی است که منشأ خیر و شر توأم است، نه خدای خیر و خدای شر. خدایی که در نزد عموم بشر است، خدای واحد نیست، بلکه دو خدایی است، سنبیت. و اما آنچه که بنیاد متافیزیکی و ناخودآگاه انسان در شک و انکار نسبت به وجود خدای خالق می باشد و نیز این وجود را به لحاظ شناخت دچار نوعی تردید طلسم آمیز می کند، آن است که گویی انسان به خودش می گوید اصلاً چرا بایستی خالقی وجود داشته باشد؟ و نیز چگونه این خالق از نیستی توانسته چیزی پدید آورد؟ و نیز اصلاً خود این خالق موجودیتش از کجا و چگونه بوده است؟ این سوالات بسیار برتر از منطق و استدلال و علم است، همانطور که هیچ کس به واسطه علم و فلسفه و استدلال نتوانسته است خدا را باور کند. این باور و مهمتر از آن، این شناخت آنگاه دچار نوعی تردید و طلسم می شود که درک وجود خود خدا را مطلقاً ناممکن می یابد. همان چیزی که در فرهنگ مذاهب نیز آمده است که تفکر در وجود خدا موجب کفر است، یعنی موجب انکار وجود او می گردد. ولی در این حال اگر قرار باشد خدا از بنیاد وجود انسان باور و فهمیده شود، چون این کفری اجتناب ناپذیر است. همانطور که خدای عارفان محصول نهایی تجربه کامل این کفر است و مسئله دیگر به لحاظ یک موضوع اساسی در شناخت شناسی آن است که انسان به عنوان یک مخلوق آیا اصلاً می تواند خالق را در ورای مخلوقیت خیش بشناسد و باور کند؟ مگر این که چون این شناختی هموار شناخت خدا به عنوان مخلوق مخلوقی به نام انسان باشد و چون این خدایی مخلوق انسان است و نه خالق انسان. مگر این که ممکن باشد که انسان به کلی از مخلوقیت خود فرا رود و در جایگاه خالق و خالقیت قرار گیرد؟ و چون این امکانی اگر در عرصه شناخت مفهوم نیاید، هیچ مشکلی را حل نمی کند و خدا همچنان فقط یک شعار باقی می ماند. شعاری که تمامیت وجود انسان را با خودش در نبرد و تضادی بی انتها می اندازد و در این حال این شعاری است که انسان به هیچ وجه از آن خلاصی ندارد. زیرا این شعار از شعور وجود برمیخیزد و هیچ فکر و فرهنگی نیز حریف براندازی آن نیست. اگر صورت این معما را به شکل این قضیه درآوریم که انسان به عنوان مخلوق میتواند و بایستی خالق را خلق نماید، اگر این قضیه را به عنوان یک فرض مطلقاً اجتناب ناپذیر در امر خدا باوری و خداشناسی نپذیریم و به اثباتش همت نگماریم، بهتر است که به کلی مسئله خدا را از عرصه شناخت و باور حذف کنیم. و چون این حسبی به تجربه فرد بشری و کل تاریخ مطلقاً محال آمده است، پس مجبوریم چون این فرضی را بپذیریم. و این که اصلاً چرا بایست خدا وجود داشته باشد؟ مسلماً برای هر کسی خدا به میزانی که وی نیاز دارد وجود دارد، و اما خدا به شدیدترین و مطمئنترین و ذاتی ترین وجهی در نزد کسی وجود دارد که در این دنیا مطلقاً دلیلی برای زیستن و بودن خیش نیابد، که در این صورت چون این کسی درباره خدا چنین میگوید: خدا به این دلیل وجود دارد که من وجود دارم، و من به این دلیل وجود دارم که خدا وجود دارد، و فقط چون این خدایی است که واقعاً وجود دارد بی هیچ شعار و تعارف و مصلحتی. یعنی وجود داشتن دقیقاً مترادف است با خدا. تا زمانی که بودن برای بودن و زیستن برای زیستن و خوردن و خوابیدن برای خوردن و خوابیدن و کار کردن و تولید نمودن برای کار کردن و تولید نمودن و بازی کردن برای بازی کردن و نفس کشیدن برای نفس کشیدن است، خدایی وجود ندارد. مگر اینکه چنین خدایی مصنوعی و ساخته ی دست بشر باشد که هرگاه هم که به نیاز و مصلحت نبیند چنین خدایی را از میان بر می دارد. کل بشر در طول تاریخ و هر فردی در طول عمرش چنین اثبات و نفی را تجربه کرده است که هرگاه که من دوست می دارم خدا باشد و در غیر این صورت نباشد. پس خدای عدل و عذاب و مهر و بخشش و رزق و حیات و ممات و حتی خدای هستی و خلقت نمیتواند خدای یگانه و واقعی باشد، بلکه خدای مخلوق است. و حتی مخلوقیت چنین خدایی نیز یک مخلوقیت وهمی و مالی خولیایی میباشد و کمترین واقعیتی ندارد. و حتی مخلوقیت یک کالای صنعتی همچون یک لیوان یا یک قطعه شکلات حقیقی تر از چنین خدایی می باشد. زیرا یک لیوان را نمی توان آنقدر بازیچه نمود و فریب داد تا چنین خدایی را. چنین خدایی کانون دائمی خودفریبی انسان است و آدمی هرگز به واسطه هیچ ایده‌ای به اندازه ایده خدا موفق به فریب خودش نبوده است و همچنین فریب دیگران. بنابراین انسان به میزانی که بر علیه خودفریبی ذاتی و بی انتهای خود می جنگد و بران فائق می آید، می تواند به خدای واقعی اگر وجود داشته باشد برسد، و این آنگاهی رخ می دهد که انسان به وجود محض خود نزدیک شده باشد. وجودی مبرا از غیر، و در این صورت است که وجود محض خیش همان خداست. در اینجا خدا دیگر دلیلی برای بودن نیست و بلکه خود بودن است، و برای همین است که هر دلیلی برای وجود خدا بیاوریم چون این وجودی غیر خداست، چون اگر قرار باشد که خدا نیز برای وجودش دلیلی داشته باشد چون این خدایی فقط مخلوق است. زیرا فقط مخلوق است که برای خود محتاج دلیل است، که تازه در عرصه دلیل نهایتاً بی دلیلی است که علت هر دلیلی می شود. پس حتی مخلوق نیز هرگز نمی تواند وجود خیش را و حتی جنبه‌ای از موجودیت خیش را به واسطه دلیلی غیر از خیش بیابد و اثبات کند. پس انسان نیز تا آنگاه که به عرصه بیدلیلی وجود خود راه نیافته است و به پایان همه دلیل ها نرسیده است، نه تنها دلیلی برای وجود خدا ندارد، بلکه برای وجود خود نیز ندارد. پس دلیل خدا عبس است و خدای دلیل نیز عبس است، و بیانگر انسان به عنوان مخلوقی است که هنوز هستی پذیر و هستی مند نشده است و موجودی مفروض است به میزانی که خدایش مفروض است. ولی به هر حال آنچه که مذهب تاریخی و تاریخ مذهب نام دارد چیزی جز عرصه حیات فرضی انسان نیست که در مرکزش خدای فرضی قرار دارد، و اصلا کل تاریخ بشری حتی در جنبه تاریخ نبوت ها نیز چیزی جز تاریخ فرض خدا نیست و تاریخ در کلیه ابعادش محصول خدای مفروض است، یعنی خدای مخلوق، خدایی که مخلوق خیش است و بدین گونه است که غایت این تاریخ عبس است، نیهیلیزم. همانطور که آدمی همواره در جستجوی دلیل برای هر چیزی به عبس می رسد و هرگاه که در جستجوی دلیلی برای خدا برمی آید شدیدترین عبسها رخ می نماید، عبس فکری و فرهنگی و اخلاقی و عاطفی که در عبس علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی عینیت می یابد. عبس حق اندیشه است و غایت آن، و اندیشه برای اندیشه‌گری ابزاری جز دلیل ندارد و سرزمینی که از آنجا دلیل استخراج می شود جهان حیات و هستی است، ماده. و اندیشه رسالتی جز تجربه عبس بی پایان این جهان را ندارد تا عبس بودن و بودن عبس را به انسان بنماید و در این نمایش بی دلیل را آشکار سازد و به انسان نشان دهد که بودن به ناگاه از نبودن جهیده است تا انسان مخلوق بودن خیش را ببیند و باور کند و آنگاه در جستجوی خالق براید، خالقی که مبرا از هستی و ماده است و به همین دلیل است که دلیل ناپذیر است و به واسطه دلیل به دست نمی آید، یعنی به واسطه هستی رخ نمی نماید مگر اینکه نیستی هستی احساس و فهمیده و باور شود، بلذا حجاب هستی برداشته شود. ولی تا اینجا هم می‌بینیم که خدا هنوز هم به واسطه مخلوق خیش پیدا می‌شود، یعنی مخلوق مخلوق خیش است. پس کمال رسالت اندیشه آن است که خدا نیست را می‌نماید، یعنی لا اله را، یعنی به واسطه اندیشه گری و علت جویی و استدلال نهایتاً می توان اثبات کرد که خدا وجود ندارد و هرچه که وجود دارد خدا نیست. به همین دلیل است که ما معتقدیم که خدای سربرآورده از عرصه استدلال و فلسفه و تفسیر خدا نیست و بلکه شیطان است، یعنی خدای اهل کتاب ابلیس است. بنابراین همه آن آثار و رساله هایی که به نوعی خداشناسی نامیده می شود اگر دقیقا همان شیطان شناسی نباشد لااقل خدا ناشناسی است، از جمله همین رساله که در دست داریم. پس غایت اندیشه صادقانه آن است که اعتراف می کند که من خدا را نمی شناسم و نمی توانم شناخت. پس غایت فهم اندیشه از هستی همان نیستی است و یا عبث، و برای همین است که خدای اندیشه یک خدای فرضی می باشد که عدمش واجب است و فقط نبودش پرستیده می شود، ولذا چون این پرستشی نیز مفروض است، یعنی فقط تلاش مذبوحانه و ریاکارانه برای پرستش است، زیرا چیزی که وجود ندارد چگونه پرستیده شود و باور گردد. و برای همین است که مذهب تاریخی و تاریخ مذاهب تماماً در ربا و نفاق قرار دارد و چاره ای هم جز این ندارد و همان مذهب ضد مذهب و خدای ضد خدا را به نمایش می گذارد. پس طبیعی است که چنین خدایی و نیز انسان متکی بر چنین خدایی مولد تاریخ و تمدنی است که در همه عرصه‌ها و به خصوص در عرصه مذهب تماماً ضد خداست، بلذا ضد انسان نیز هست، زیرا آن دلیل که انسان برای تمامیت حیات و هستی خیش جستجو می کند و نامش را خدا می نهد محکوم به نیستی هست. پس چنین انسانی نیز ضد انسان است و نمیتواند غیر از این باشد. پس ای انسان، سر بسپار در نزد کسی که نیستی هستیت را به تو میچشاند و مینمایاند، زیرا فقط این گونه است که بر آستانه خدا قرار میگیری، زیرا آن که نیستی هستی را یافته است هرگز نمی توانسته است که چنین یافته ای داشته باشد مگر اینکه خدا را یافته باشد، هرچند که کافری مطلق نمایاند. بودن همان خوب بودن است و خوب بودن همان در خود بودن است و برای خود کافی بودن است و این همان بودن خداست. پس خوبی همان خداست و بودن است و فقط بودن است که خوب است و بدی همان نبودن است. نبودنی که تظاهر به بودن می کند و این تظاهر همان شرارت است و این اخلاق شیطان است و آن اخلاق الله. 27. عشق. جهان شد مکان از زمان جدایی، خدا شد نهان در عیان جدایی. چو شد سر اسرار هستی هویدا، وصال آمد از نیستان جدایی. چو حق عاشق رؤیت روی خود شد، شده آب رویش روان جدایی. ز آدم جدا شد چو دل در فراقش، محال آمدن در زنان جدایی. شدند عارفان عاشق خط فرقش، ببین خط وصل زین شهان جدایی. همه مرده اندر فراق زمانه، همه زنده در آسمان جدایی. نه اینی نه آنی، تو از خود نهانی، همه این بود از همان جدایی. وصال دو عالم که خواهی به یک دم، بود بوسه‌ای بر لبان جدایی. نباشد سخن جز ز وصل و فراقش، ز وصل آمده این زبان جدایی. چو یاری جدا شد به یاری ز یارش، شود وصل وی داستان جدایی. اگر جان جانان بود در گمانت، صبوری نما در میان جدایی. جهان شد جوان در وصال عزیزان، جوان پیر شد از گمان جدایی. همه فتنه از شوخی وصلت توست، نیابی به جد جز زجان جدایی. جدا گشت از خیش و در قصد خیشم، چو تیری رها از کمان جدایی. یکی بود و شد بی نهایت نبودن، جهان شد سراسر نشان جدایی. همه خیش غیرند و غیرند با خیش، به پا گشته است خانمان جدایی. نباشد یکی بنده وصل خوبان، همه بنده آب و نان جدایی. جدا شد خدا از خود و بی خود آمد، جهان شد از آن آرمان جدایی. چو وصل جمالش سراسر محال است، شده محشر از دوستان جدایی. بود باده بودن نبودن کسی را، شده آدمی بادبان جدایی. بمیر تا بیابی ز وصلش حیاتی، بود جان تو پاسبان جدایی. همه عاشقند در ندید جمالش، همه واصلند عاشقان جدایی. شده دین و عرفان همه حق فرقان، شده دوزخی کافران جدایی. شده گرد راهش وجود دو عالم، جدا شو تو زین خاکدان جدایی. جدا شو ز هستی از این تهمت خوش، فقط هستی بر آستان جدایی. شده جامعه محفل این جدایان، چو تاریخ هم کاروان جدایی. یکی چون جدا شد از این کاروانان، شود رهبر و ساربان جدایی. بود گاه گاهی وصالی ز مستی، بود جاودان ناگهان جدایی. چو این ساربان وصل بگستست و آمد، به آخر رسید هم زمان جدایی. آتش بی پایان برای چیزی که مطلقاً معلوم و محسوس نیست و گویی که اصلاً نیست، میل به فنا. شاید این کامل ترین تعریف از عشق باشد. این تعریف به لحاظ منطقی و حسی عشق را مترادف عبس قرار می دهد و به لحاظ فلسفی آن را مترادف نیستی می سازد و به لحاظ دینی عشق را مترادف با خداجویی انسان می نماید و به لحاظ تجربی عشق را مترادف جنون می خواند. کسی که عاشق چیزی است به تدریج آگاه می شود که عاشق خود آن چیز نیست و بلکه عاشق چیزی دیگر در آن چیز است و تمامی تضاد بین عاشق و معشوق از همین جا برمی خیزد. عشق به جنس مخالف، عشق به طبیعت، عشق به هنر، عشق به دانش، عشق به ثروت و قدرت و حتی عشق به پیر یا مراد، جملگی شامل این وضعیت در درجات گوناگون می شود. پس می توان گفت به لحاظی که عشق بازتاب این حقیقت است که هر چیزی غیر خودش می باشد و یا این که در باطن هر چیزی چیز دیگری است که آن چیز دیگر برانگیزنده عشق است و آن چیز دیگر چیزی مطلقاً لامتناهی و گویی که هرگز به دست نمی آید. و این وضعیت شامل حال خود عاشق هم می شود و عاشق کسی است که بیش و پیش از سایرین به این حقیقت به طرز اسرارآمیزی پی برده است که نه خودش خودش می باشد و نه هیچ کس و هیچ چیزی. و به بیانی دیگر عاشق کسی است که نه تنها بر این غیریت وجود واقف شده بلکه به این غیریت مبتلا گردیده است و بیش از سایرین در عرصه این غیریت قرار گرفته و این غیریت را پذیرا گردیده است. پس می توان گفت عاشق کسی است که عاشق غیریت خیشتن شده است، یعنی عاشق آن چیز دیگری که در او و یا با اوست. و درست به همین دلیل است که عاشق یعنی عاشق غیر، غیری که معشوق نامیده می شود، یعنی این چیز غیر از خیشتن که در خیشتن نهان است بر عاشق عیان شده است و این نهان عیان شده همان معشوق است. و اگر به سرعت و به ناگاه عاشق معشوق را یک غیر و غریبه می‌بیند، این کاملا درست است، هرچند که نمی‌تواند این واقعه را درک کند و لذا گناه را به گردن معشوق می‌اندازد که گویی خیانت کرده است. و این همان آن غیر نهان دست نایافتنی من است که ظاهراً در بیرون از من تحت عنوان معشوق دست یافتنی به نظر می رسد، ولی فقط به نظر می رسد. پس معشوق آن مطلق دست نیافتنی من است که در دست من است. پس در دست من چیزی است که مطلقاً یافتنی نیست، آن یافتنی مطلقاً نیافتنی، آن یافت شده یافت نشدنی، آن مطلقاً محال ممکن. پس معشوق یک وجود کاملاً جادویی است و عاشق یک طلسم شده مطلق است. در اینجا به طور واضح می توان دید که معشوق هر کسی و یا هر چیزی که باشد درست مثل خداست. پس عاشق فقط و فقط یک مسئله و مشکل دارد و آن امری است که دچار نسیان می شود، زیرا به سرعت فراموش می کند که معشوق همان تجلی آن مطلق دست نیافتنی آن غیری است که در درونش پنهان بود. و این نسیان حاصل این خطاست که عاشق گمان می دارد که معشوق بایستی خیش او باشد و نه غیر، ولذا سعی می کند که از این غیر مطلقاً دست نیافتنی چیزی بسازد که عین خودش باشد و کاملاً دست یافتنی. در واقع عاشق در اینجا گویی که می خواهد خدا را بنده خیش کند، از همین جا پرونده عشق بسته می شود. معشوق همان غیر من است ولذا خادم غیر است و نه خادم من. اگر این حقیقت در نزد عاشق پذیرفته شود، این عشق موجب رستگاری عاشق می گردد. پس عاشق باید معشوق را رها سازد و در این آزادی مطلقی که به وی می‌دهد تا به آخر خدمتش نماید و انتظار کمترین پاسخی هم نداشته باشد. پس عاشق کامل کسی است که عاشقانه و تا به آخر خدمت غیر کند و در این غیرت بمیرد. و این همان جریانی است که عاشق را در وجود غیر به کمال خیش میرساند و به وصال حق خیش میرساند. و حقی که غیر بود اینک مطلق خیش است و این همان یگانگی خیش است و غیر. و در اینجاست که آن محال مطلق مطلقا ممکن شده و واقع میگردد. اینجا عرصه توحید وجودی و وصال ابدی و لقاء الله است، زیرا آن غیر نهان در ذات هر کسی که در حقیقت همان خود خیشتن است و خداست، چون در وجود معشوق متجلی می گردد تماما غیر می نماید و غیرت می انگیزد و به میزانی که حق عشق ادا می گردد این جناب غیر خیشیش را آشکار می کند. پس این فقط عاشق است که بایستی حق عشق را ادا کند و نه معشوق، و کمترین انتظاری از معشوق دال بر حق نشناسی عاشق درباره عشق است.